رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیو رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 8 ایول. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت جمهوری باشکردستان قرار دارد. حکومت پاکستان میگوید که ملاقات 7 ایول هیئت‌های حکومتی افغانستان و طالبان با سازش به پایان رسید و کمیسر اقتصادی اروپا میگوید که بروسل هنوز انتظار اصلاحات در یونان است. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایشی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت جمهوری باشکردستان قرار دارد. نشست این سازمان 10 ایول برگزار می شود. همچنین در اوفا ملاقات همجانبه امام علی رحمان با رهبران کشورهای افغانستان اشرف غنی احمدزی، ایران حسن روحانی و جمهوری چین سی جینگ پین برگزار می شود. یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت پوتین در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفته است که روز 9 ایول نشست غیر رسمی رهبران کشورهای عضو سه سازمان یعنی بریکس، سازمان همکاری شانگهای و یورازیس برگزار می شود و ملاقات رسمی سازمان همکاری شانگهای 10 ایول در نظر گرفته شده است. بریکس سازمان غیر رسمی کشورهای در حال رشد می باشد که در آن برزیلیا، روسیه، هند، چین و جمهوری آفریقای جنوبی شرکت دارند. حکومت پاکستان میگوید که ملاقات 7 ایول هیئت‌های حکومتی افغانستان و طالبان این کشور به پایان رسید و هر دو جانب به توافق رسیدند که مذاکرات خود را ادامه خواهند داد تا به صلح دست یابند. این نخستین ملاقات جانب هاست که به طور رسمی آن را کابل اعتراف می کند. وزارت کارهای خارجه پاکستان میزبانی ملاقات را بر عهده داشت. این وزارت در اظهارات 8 ایولی خود می گوید جانب ها به توافق رسیدند که برای تحکیم صلح در منطقه جانب ها به روند مذاکرات صادقانه و پرمسئولیت رفتار کنند. یک مقام رسمی افغانستان به بخش مشعلی رادیوی آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معاون وزیر کارهای خارجه افغانستان و ملا جلیل نماینده طالبان در مذاکرات اسلام آباد شرکت داشتند. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی خشم برانگیز شده است، زیرا در لحظه‌های آخر ایران این مسئله را به میان نهاد که باید با تحریم‌های سازمان ملل متحد درباره اسلحه‌های معمولی و برنامه‌های موشکی پایان داده شود. در این باره شرکت کنندگان مذاکره خبر دادند. تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا برای برنامه های هسته ای ایران اصلا بخش اقتصاد ایران را در بر می گرفت. ولی در روزهای آخری مذاکرات ایران درخواست کرده است که هرگاه که این سازشنامه اعتبار پیدا کند، سازمان ملل متحد نیز تحریم های محدودیت موشک های بالدار ایران و فروش اسلحه را از میان بردارد. یک نماینده بالا مقام غربی گفت از قهر درها را به هم نزده اند، ولی تبادل داغ عقیده ها مشاهده شده است. عباس عرقچی معاون وزیر کارهای خارجه ایران بعد از این بحث ها نظرش را به مطبوعات این گونه بیان داشت: سازشنامه این احساسات را به وجود می آورد که گویا همه تحریم ها همزمان از میان برداشته می شود. کمیسر اقتصادی اروپا میگوید که بروسل هنوز انتظار اصلاحات همجانبه یونان است و چنین اصلاحات به این کشور امکان میدهد که در قلمرو پولی یورو بماند. کمیسر پیر موسکوویتسی 8 ایول به بی بی سی گفت که فرانسه و آلمان باید الکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان را تشویق کنند که اصلاحات را انجام دهد و راهی دادن قرض به یونان را باز نماید. این گفته های موسکوویتسی در حال صدا داد که یک روز پیش تسیپراس در بروسل با وزیران مالی کشورهای قلمرو یورو ملاقات داشت، ولی درباره اصلاحات چیزی پیشنهاد کرده نتوانست. آمادگی به کشتار بوریس نمتسوف تیر ماه سال 2014 آغاز یافته است، ولی فرمایش برای از بین بردن این سیاستمدار مخالف روسیه ممکن است تابستان شروع شده باشد. در این باره یک شخص نزدیک به پرونده به مطبوعات روسیه خبر داده است. سرچشمه های دیگری نزدیک به خبرگزاری اینترفاکس گفتند دلیل های وجود دارد که آمادگی به کشتار ماه های اکتبر نوامبر سال 2014 آغاز یافته است. این گفته ها را سنه خریداری ماشین، اجاره خانه و نوارهای کامیره های نظارتی نزد خانه نمتسوف ثابت می سازد. ودیم پروخوروف وکیل مدافع نمساف این گفته ها را تأیید کرده است. و 8 ایول المزبیگ اتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان اصرار داشت که کشوری وی راهی بنیادی دولت عادلانه را پیش گرفته است. وی گفت کسی که میخواهد سرمدمه شود باید با صاحبکاری مشغول شود و کاری خود را باز کند. مین بعد همین گونه خواهد بود، یعنی با مقام دادستان و رئیس دادگاه و رهبران دیگر شخصان انتخاب خواهند شد که سهم خود را در پیشرفت کشور گذاشتند. اتنبایف این سخنان را در مراسم گشایش پل بر روی رودخانه کاک ارت بیان داشت. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت جمهوری باشقردستان قرار دارد. زنان ختلان با زنان تاجیکستان برای پیشگیری از گرویدن فرزندانشان به صفوف دولت اسلامی در سوریه نامه دست جمعی فرستادند. و در یکی از زندانهای ولایت سویرلوی روسیه یک زندانی شهروند قرقیزستان را به قتل رساندند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت جمهوری باشقردستان روسیه قرار دارد. نشست این سازمان 10 ایول برگزار می شود. همچنین در اوفا ملاقات دو جانبه امام علی رحمان با رهبران کشورهای افغانستان اشرف غنی احمدزی، ایران حسن روحانی و جمهوری چین سی جینپینگ برگزار می شود. یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت پوتین در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفته است که 9 ایول نشست غیر رسمی رهبران کشورهای عضو سه سازمان یعنی بریکس، سازمان همکاری شانگهای و یورازیس برگزار می شود. بریکس سازمان غیر رسمی کشورهای در حال رشد می باشد که در آن برزیلیا، روسیه، هند، چین و جمهوری آفریقای جنوبی عضویت دارند. جزئیات بیشتر درباره همایش و ملاقات های اوفا در گزارش همکارم خیرامان بخازاده.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت ماه سپتامبر با هدف شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان می‌رود. ضمن ملاقاتش با پرزیدنت امام علی رحمان در شهر اوفا، پوتین از تاجیکستان ستایش کرد که نقش خود را در موقع رهبری دوره سازمان پیمان امنیت دست جمعی با صفت اجرا کرده است و گفت در کل نشست سران اعضای این سازمان در تاریخ 15 سپتامبر در دوشنبه شرکت خواهد کرد و از جمله از مشق‌های نظامی نیروهای این سازمان هم ستایش کرد. ولادیمیر پوتین همچنین در صحبت با پرزیدنت امام علی رحمان از دستاوردهای اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و روسیه هم اظهار قناعتمندی کرد و گفت با وجود مشکلات اقتصادی که در اروپا، جهان و روسیه مشاهده می‌شود، در روابط دوشنبه و مسکو رشد 2.5% گردش مال مشاهده می‌شود. محمد گامزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیوی آزادی از محل ملاقات پرزیدنتان در اوفا خبر داد که در این مذاکرات توجه خاص به موضوعهای همکاری در ساحه‌های امنیت و مدافع ظاهر شد و گفت
وزیران کارهای خارجه بودند، صنعت روسیه بود، هم وزیر انرژیتیک روسیه بود. ملاقات خوب بود. ملاقات امام رحمان با رهبر اعظم روسیه در دایره سه‌گانه اول ملاقات های وش در حاشیه این سامیت در اوفا دایره شد، زیرا که ملاقات نخستین پوتین با سرور چین بود، ملاقات دوم با رهبر تاجیکستان و ملاقات سوم با هند در نظر است.
اگامزاد گفت رحمان از رشد همکاری‌های اقتصادی با فدراسیون روسیه یادآور شده، این کشور را شریک اساسی سرمایه‌گذاری تاجیکستان نامید که قریب 50% سرمایه مستقیم خارجی به اقتصاد تاجیکستان از همین کشور وارد می‌شود. یکی دیگر از موضوع‌های مورد بررسی میان پوتین و امام‌علی رحمان مشکلات مهاجران بوده است. پرزیدنت تاجیکستان با اظهار سپاس به پوتین برای اجازت دوباره وارد شوی به روسیه گرفتن یک زمره شهروندان تاجیکستان، خصوصا دانشجویان تاجیک، تاکید کرده است که کارها برای دادن سبوکی‌های دیگر به مهاجران کاری تاجیکستان و هم تنظیم حقوقی این روند باید ادامه یابد. اینچنین روز 8 ایول پرزیدنت تاجیکستان با دانشجویان تاجیک محصل مکتب‌های عالی باشقردستان ملاقات کرد و آنها را از شامل شدن به گروه‌های افراطگرای دینی و جنگ‌های خارجی هشدار داد. در مکتب‌های عالی باشقردستان 126 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند.
پرزیدنت مملکت از آن بسیار اظهار نگرانی نمود که وقت‌های آخر نورسان دانشجویان از جانب گروه‌های اکستریمیستی، از جانب اونهایی که با وربوفک جوانان و نورسان برای جنگ در عراق و سوریه و دیگر حرکت ها استفاده می برند، از همین چیز اظهار تشویش کرد. رزین با جوانان مراجعه کرد، گفت شما فریفته دروغ و فریفته وعده های بر دروغ این گروه ها نشدید، زیرا که تجربه علاقه کوتاه این حرکت ها نشان دادند که جوانان و اونهایی که نورسانی که به اونجا تقریز می شوند و در ناخونت به عوض وعده های کلام می روند، در نهایت خود کشته می شوند.
زمنان رهبریت دانشگاه دولتی نفت و تکنیکای اوفا پرزیدنت رحمان را با عنوان پروفسور افتخاری قدردانی کرد.
شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات های سه سازمان و دیدارهای دو جانبه که قرار است در این دو روز برگزار شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ادامه ای مجله خبری. در یک نامه دست جمعی زنان ولایتی ختلان از همه زنان تاجیکستان خواستند که فرزندان خود را زیر نظارت بگیرند تا آنها فریفته تبلیغ افراطگرایان نشوند و به صفوف نیروهای تندگرای دولت اسلامی نگروند. این در حالی است که مقامات رسمی تاجیکستان اخیراً خبر دادند که از تاجیکستان 412 نفر جوانان در صفوف نیروهای تندگرای دولت اسلامی در درگیری‌های سوریه شرکت دارند. جزئیات بیشتر درباره نامه دست جمعی زنان ختلان در گزارش همکارم آرزوی کریم در قرقان‌تپه.
700 زن از ولایت ختلان در یک مراجعتنامه از زنهای کشور دعوت کردند که از پیوستن فرزندان به خویش و تبارشان به گروه دولت اسلامی جلوگیری کنند. آنها از مردم خواستند که رفتار فرزندان خود را تحت نظارت بگیرند و فرصت خوبی را برای تربیه آنها از دست ندهند. به این سند زنهای منصبدار، کارگران و فرمرها، دختران و زنهای خانه‌نشین امضا گذاشتند. زنهای ولایت ختلان در حالی که دعوت را به میان گذاشتند، 10 نفر از منطقه جنوبی کشور به صف جرارتری این گروهی مسلح در خاورمیانه همراه شده و برخی هم در جنگ‌های دولت اسلامی کشته شدند. حدود 200 جوان از ولایت ختلان با جنگیان گروه دولت اسلامی همایش یافتند. تا حال خبر کشته شدن 30 تن آنها آشکار شده است. سنبر سمیه و رئیس اداره کار بازنان و آیله ختلان روز سه‌شنبه 7 ایون هدف این اقدام را در صحبت به رادیو آزادی به طرف نبودن به وضع تاجیکستان و منطقه عنوان کرد. بعد تحقیق خانم سمیه و طرح مراجعه‌نامه صدها زن ختلانی در جلسه کاری بانوان با میان آمده و از جانب زنان فعال شهر و دهات ولایت ختلان جانبداری شد.
جوی مادر، جوی جمع مثال این خدر یک جو جو توی شمانده میدونی نبر کجا میرید مولکتی بیشش توسو های نبر که میدونی نبر یکی زن کمون در دست میگیره بای فرزندی نفری را میکشه یکی بانوان خطانه از همه پیش کشتی جنگ عزیزن فرزنده نوزنین از دست دو
اکثریت جوانانی که به گروه دولت اسلامی همایش یافتند در مهاجرت کاری در روسیه بودند و احتمالاً در قلمرو همان کشور به دام مبالغان دیش افتیده‌اند. بعضی آنها به زنان و فرزندان به سوریه و عراق رفتند. نزدیکان آنها نمی‌دانند که فرزندانشان کی و چگونه تغییر عقیده کرده‌اند، اما از حکومت می‌خواهند که برای برگرداندن آنها کمک کنند. سنابر سمی و میگوید که متاسفانه حتی زنهای نیز پیدا شدند که به حزب و حرکت‌های تروریستی و افراطی پیوسته در دست سلاح گرفتند، در حالی که به گفته او زنان باید عامل صلح و ثبات و وحدت و یکدیگر فهمی باشند و فرزندان را از راه بد برگردانند. رئیس اداره کار با زنان و آیله ختنان انتظار دارد که زنان و مادران تاجیکستان از مراجعتنامه 700 نفر پشتیبانی میکنند و فرزندان خود را از ظهورات مثل افرادگرایی امین نگاه میدارند. ملکه سفرو یک ساکن 50 ساله شهر قرغانتپه که 4 فرزند دارد و سالهای 92 دهشت جنگ و ترور را دیده است، با مراجعتنامه زنهای ختنانی امضا گذاشته و به دعوت آنها برای توجه بیشتر به زندگی فرزندان هم‌آوازی کرد.
همچون مادر همچون زن همونجا باز فرانه کردیم و ما خواهش کردیم که همون زنهایی که مثال فرزنده شد مثال در همون طرف ها همونید رای توش افتان فرزنده را گردونده بیارند با دونی فرزنده را سکن اوگه باشند دارو که باری فرزنده را سکن هر یک مادر اوگه باشد سر همونجا با گرد زده.
در حالی که زنها بیشتر به این دعوت همایش میابند و آمادگی خود را برای مقاومت به افرادگرایی بیان میدارند، ولی معلوم نیست که آنها کار را از کجا سرک میکنند و با کدام شیوه پیش میروند. این هم در حالی است که اکثری آنها فرزندان مهاجر دارند و شاید فرزندان خود را در یک سال یک بار میبینند. ختنان از ولایت کلانترین تاجیکستان بوده، حدود 3 میلیون جمعیت دارد. از این تعداد 49.8% جمعیت ختنان را زنان تشکیل میدهند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نامه دست جمعی زنان ختلان با زنان تاجیکستان برای پیشگیری از گرویدن فرزندانشان به صفوف دولت اسلامی در سوریه و عراق. کمیته تفتیشات روسیه در ولایت سوردلوف روسیه با سببهای قتل یک شهروند زندانی قرقیزستان در زندان شماره 46 شهر نویانسک رسیدگی میکند. در رابطه با این کشتار 6 ایول بر اساس ماده 286 کدکس جنایی روسیه یعنی سوء استفاده از مقام پرونده جنایی باز کردند. دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشات ولایت در شرح این کشتار میگوید 3 ایول سلامتی این زندانی بد شده است و آن روز در ایزالیاتوری جریموی بوده است. از ایزالیاتور وی را به بیمارستان نویانسک انتقال دادند و وی در آنجا جان داده است. از این شهروند قرقیزستان نام بردن نمی شود، با وجود اینکه در دایره های دیپلماتیک قرقیزستان و اداره های رسمی روسیه نام وی را می دانند. فقط گفته می شود که این شهروند سال 2012 برای اوباشی محکوم به زندان شده است. در مصاحبه با صمد ژومقادیروف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی که این حادثه را پیگیری می کند، نخست پرسیدم این حادثه را ما می توانیم کشتار ارزیابی کنیم یا آن مرگ طبیعی بوده است؟
Сейчас кыргызская диаспора пристально следит за развитием дела. Об этом нам сообщил представитель генконсульства Азат Беринали.
Холо хадиса ро жамияти кыргызҳо ҳама ҷониба дар маҳал пайгирӣ мекунад. Дар ин бора ба мо намояндаи консулгарии Қирғизистон Азат Бериналиев хабар дод. Бино ба гуфтаи вай рӯзи 3 июл این زندانی به بیمارستان انتقال داده شد. هنگام معاینه طبی در بیمارستان در بدنش آثار لتوکوب را آشکار کردند، یعنی بعضی قسمت‌های بدنش سیاه شدند. روز دیگر 4 ایول این زندانی در بیمارستان درگذشته است. نماینده کنسولگری به ما نگفت که در نتیجه این لتوکوب زندانی درگذشته است، ولی به احتمال زیاد مرگ وی نتیجه همین اذیت و آزار جسمانی بوده می‌تواند.
Ну, есть большинство вероятностей, но все-таки он был, к нему были применены телесные.
به این کشتار دایره‌های رسمی قرقیزستان از جمله نمایندگی‌های دیپلماتیک قرقیزستان در روسیه چه طور واکنش نشان داده‌اند؟
Ну, они сейчас пристально следят, они включились в следственную группу, то есть комиссию.
حالا آنها با دقت این حادثه را پیگیری میکنند و یک گروه تفتیشاتی سازمان دادند. آنها گهگاه در رسیدگی ها شرکت میجویند. حالا چیز گفتن در باره نتیجه تفتیش بر وقت است، ولی آنها پرونده را دنبال میکنند. جانب قرقیزستان میخواهد رسیدگی به کشتار تا به آخر برده شود. در کنسولگری قرقیزستان این حادثه ثبت شده است و وزارت کارهای خارجی قرقیزستان در این باره خبر نشر کرد.
Прокомментировали в генконсульстве. Во-вторых, официальный МИД КР тоже дал информацию.
خبرهای پخش شدند که زندانیان بعد از کشتار این زندانی قرقیزستان گرسنگی اعلان کردند. آنها چی میخواهند؟
По словам представителя общественной наблюдательной комиссии Татьяны Мерзляковой,
بنابرای گفته تاتیانا مرزلکوا، گزارشگر حقوق انسان در ولایت سوردلوسک، اعلان گرسنگی به این حادثه گویا ارتباط ندارد. آنها خواستند بر ضد رهبران زندان پرونده جنایتی باز شود. درخواست زندانیان اجرا شده است. پرونده جنایی باز کردند. ویاچسلاف باشکوف، عضو کمیسیون ناظری غیر دولتی میگوید 400 زندانی 5 یول از غذا دست کشیدند و گرسنگی اعلام کردند. زندانیان نخواستند حتی با ملاقات ولادیمیر مالینکیخ، معاون دادستان ولایت و دیگر شخصان رسمی بروند. بعد از درخواست زندانیان اکنون دو پرونده باز شده است. گذشته از این رئیس محبس و معاونی وی از کار برکنار شدند. ما خبری آخر را در دست نداریم ولی میگویند که بعد از باز کردن پرونده زندانیان گرسنه نشینی را قطع کردند.
مصاحبه
ما را با صمد جمعه قادرف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی خشم برانگیز شده، زیرا در لحظه‌های اخیر ایران این مسئله را به میان نیاد که باید تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز از میان برداشته شود. همکار ما طاهر سفر در مصاحبه با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، از وی نتیجه‌های اخیر این مذاکرات را پرسید.
بله، امروز کمی روز آرامتری رو ما در وین شاهد خواهیم بود، به دلیل اینکه بیشتر وزرای خارجه گروه پنج به علاوه یک که با ایران مذاکره میکنند به پایتختاشون یا به جاهای دیگه رفتند، اما اینجا در وین وزیر خارجه ایران، همتای آمریکاییش و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکو موگرینی کار رو ادامه میدن به همراه معاونان و کارشناسانشون و کارشناسان و معاونان سایر کشورها. امروز کار ادامه پیدا میکنه تا شب که وزرای خارجه بار دیگه کم کم به هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات در مرکز شهر وین، بیان و شاید بتونند که در فرصت باقی مانده که به خود دادند به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا بکنند.
و هنوز اختلافات نظر در کدام مسائل باقی مانده است؟
برای شما اشاره کردید در ابتدای صحبت هاتون، البته به صورت مشخص اونچه که ما بسیار زیاد از حدود دو روز پیش میشنویم، موضوع کمی اختلاف درباره ماندن یا نماندن تحریم ها درباره صدور تسلیحات متعارف و نه غیر متعارف به ایران هست. موضوع موشک های بالستیک که مطرح کردید بسیار کمتر شنیده شده، حداقل ما میدونیم که از طرف های مختلف درباره فروش تسلیحات و ممنوعیت فروش تسلیحات شنیدیم، اما بالستیک رو کمتر دربارش صحبت کردن. تنها یکی دو خبرگزاری به نقل از یکی دو مقام غربی راجع به این موضوع صحبت کردن که مشکل آفرین بوده. موضوع دیگری که مسئله‌ای که دربارش صحبت میشه، مسائل مربوط به برنامه هسته ایران هست، اینکه برنامه تحقیق و توسعه چگونه ادامه پیدا بکنه، اینکه برنامه هسته ایران در سالهای دیرتر توافق، مثلا سالهای دهم و پانزدهم، چگونه تحقیق دربارش انجام بشه و چگونه پیشرفته تر بشه و گسترش پیدا کنه، چرا که ایران میگه نمیخواد برنامهش به محدودیتی که در سالهای آینده، مثلا تا 10 سال آینده قبول میکنه که محدود بکنه، در این سطح بمونه و میخواد که برای اونطور که میگه مصارف پزشکی و مصارف صلح‌آمیز این برنامه رو گسترش بده، مثلا برای تولید برق. اما از همه این چالش ها مهمتر باید به این موضوع اشاره کرد که به هر حال ایران و پنج به علاوه یک، هر دو طرف در حال تهیه برنامه‌ای برای شاید 1 یا 2 دهه آینده هستند.
مصاحبه همکاری ما طاهری سفر بود با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، که در محل مذاکره از وین صحبت می‌کرد. جمعخان دولتوف رئیس آژانس خدمتی دولتی تاجیکستان در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که برای از کار خارج کردن کارمندان سنی بازنشسته در بخش علم و معارف دستور صادر نشده است. این در حالی است که اخیراً حکومت این کشور دستور صادر کرد که باید افراد سنی نفقه یا بازنشسته به نفقه روند و جای آنها را متخصصان جوان بگیرند. در این باره همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
متخصصانی که بر اساس دستور نوی حکومت تاجیکستان به نفقه گسل می شوند بر این که اجرا کنندگان این سپارش باز هم از مقاله بجای سلا کلا کار گرفتند. اگرچه مقامات تاجیکستان هدف از سیاست اخیر کادری را جوانسازی و جاری کردن خون تازه به بدن حکومت ارزیابی می کنند، ولی تحلیلگران با مشاهده وضع می گویند مسئولین جامه پوشانی و گسل اجباری به نفقه را از سوهای شروع کردند که برعکس به متخصصان کاردان حرفه‌ای نیاز دارند، ولی منصبدارانی که سینشان به جای رسیده و دیگر باید سی رو با خویه های نوز بورند مقام هایشان رو از دست ندادند. سومنگول 58 ساله که 39 سال چون دندون پیزیش کار کرده است میگوید طبق این سپارش اکنون باید کنج خانه رو اختیار کند.
برای چه این فیل کردن؟ ما خواهی کاری داریم، باید چی کار کنیم؟ چون که حاضر به ماهوش یک کسی رو کس زندگی کردن نمی شود.
با گفته این مصاحبه ما، به همین ترتیب چندین همسالان او را که در ساحه‌های مختلف از جمله معارف و طب فعالیت داشتند در این شب روزها از کار جواب دادند. این هم در حالی است که با گفته خانم سومنگول در کشورهای دیگر برعکس این گونه افراد را پشتیبانی میکنند تا آنها راهنمای جوانان باشند. شکایت بازنشسته های آزرده از گسل اجباری به نفقه در حالی است که رهبریت آژانسی خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از کار راندن طبیبان و آموزگاران سین بازنشسته را عمل غیرقانونی ارزیابی میکنند. جمعه دولتوف رئیس آژانسی خدمت دولتی ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که برای از کار خارج کردن کارمندان نفقه گیری بخش علم و معارف و تندرستی دستور صادر نشده است. به تاکید وی مرکه از کار گسل کردن بازنشسته ها تنها به خدمتچیان دولتی ربط داشته، نفقه خوران ساحه های دیگر می توانند کارشان را ادامه دهند. این هم در حالی است که دستوری از وظیفه آزاد کردن افراد نفقه گیر را از مقامات دولتی اسدالله رحمان یاردمچی نوی رئیس جمهور در امور کادرها ماه اپریل سال جاری صادر کرده و به عنوان اجنسی سغورته دولتی و نفقه برای اجرا فرستاده است. جمعه دولت در شهر این دستور گفت
این یک چوربینی روزمره همین معمولی تکنولوژی کادری مقامات دولتی بود که پهلوی هم صورت گرفت. چوربینی مذکور با کارخانه مؤسسه دیگر تشکیلات ها دخل ندارد. دیگر تشکیلات ها چخلی که گفتید آموزگاران، طبیبان و دیگر ساحه ها باید فعالیت خود را ادامه دهند. در حقیقت ما هم در ساحه طب هم در ساحه آموزگاری تنقیصی داریم با کادر.
جناب دولتوف افزود این بازنشسته ها در صورت اجباراً گسل شدن از جانب رهبریت خود باید از حقشان دفاع کنند و عریضه از کار رفتن را ننویسند. او تاکید کرد که در صورت پیش آمدن چنین حالت متخصصان تجربه دار می توانند به مقامات انتظامی مراجعه نمایند. طبق قانون های تاجیکستان سن نفقه برای مردان 63 و برای زنان 58 سالگی محسوب می شود، ولی امروز هم بعضی از منصبداران پیشین از جمله شیرعلی خیرالله سابق وزیر دفاع، سفرعلی نجمی‌دینوف سابق وزیر مالیه، گل شیرعلی وزیر انرژیتیکا و صنعت و چند دیگران با وجود رسیدن سینشون به نفقه در وظیفه های مهم دولتی همچنان فعالیت دارند. در همین حال گورس قاسم زاده معاون اول رئیس اجنسی خدمت دولتی تاجیکستان میگوید تا صدور این دستور در صف خدمتچیان دولتی حدود 500 نفقه خور کار میکرد
و امروز در حیات حکومت دولتی همگی 8 نفر خدمتچیان دولتی فعال میکنند که به سن نهایی علاقه هستند. ما علاقه به وزارت دولت داخل خبر کردیم که در همین نازکترین فرصت اونا را از بس که علاقه نفقه گیر باشند آزاد کنند.
طبق معلومات آماری حالا تعداد خدمتچیان دولتی 18582 نفر را تشکیل می‌دهد که از این میان نزدیک 24% زنان و حدود 43% جوانان زیر سن 35 هستند. همچنین 5561 نفر خدمتچی دولتی در منصب‌های رهبری کننده فعالیت دارند که از این تعداد 20% را زنان و حدود 23% را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند. از جمله در پای تغییرات اخیر کادری امید رحمانی 32 ساله، پرکرور نویای فردوسی، فرزانه خوجایوی 28 ساله معاون رئیس نویای داد و لوچین فیضلویف موبین یکمی کمیته دولتی سرمایه گذاری تعیین شدند. شهلوگ خوجه رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده عزیز با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.